مجلس چهاردهم
قسمت چهارم.
پس از کشته شدن عثمان، معاویه که حاکم بر شامات بود، خونخواهی عثمان را دستاویز قرار داد و از بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام سرپیچی نمود و علم طغیان برافراشت و از حکومت مرکزی تمرد نمود. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه‌هایی که برای او فرستادند خود را از این اتهام تبرئه نموده و فرمودند تو از هر شخص دیگری آگاه‌تر به احوال و قضیه عثمان می‌باشی و می‌دانی که من نه تنها در خون او شریک نبودم بلکه مردم را از این اقدام نهی می‌نمودم، ولی آنان به توصیه من توجه نکردند و او را به قتل رساندند، ولی معاویه همچنان بر سر اصرار کذب و اتهام خود باقی ماند و ابداً تنازل ننمود. امیرالمؤمنین علیه السلام که چاره را جز نبرد با او و سرنگونی حکومت و سلطنت جائرانش نمیدید، به تهیه لشکر و فراهم نمودن معدات پرداخت و با خطبه‌های آتشین و نامه‌هایی که برای سران قبایل فرستاد، ده‌ها هزار نفر را به فرماندهی مالک ابن اشتر نخعی به سمت مناطق شام گسیل داشت. لشکر عراق صدها کیلومتر مسافت را طی کرد تا در منطقه‌ای به نام رقه که در کنار رود فرات واقع است با لشکریان شام مصادف شد، و چون لشکر شام زودتر به آنجا رسیده بود بر نهر فرات مسلط گردید و از ورود لشکر عراق به سمت رود فرات جلوگیری نمود. در اینجا مشاهده می‌کنیم معاویه اولین مکر و حیله و شیطنت خود را برای غلبه بر حریف و شکست لشکر عراق به کار گرفت و می‌خواست در اولین فرصت پیش از جنگ توان و بنگه لشکر عراق را با آتش و محرومیت از آب به آخر برساند و آنها را تسلیم اراده و خواست خود بنماید. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی دیدند نصیحت و تذکر آنان ثمری ندارد، دستور دادند عده‌ای از لشکر به فرماندهی سید الشهدا علیه السلام بر آنان یورش آوردند و شریعه فرات را برای لشکر عراق باز کنند. لشکر عراق با حمله به لشکر شام آنها را متواری نمود و خود بر نهر فرات مسلط گشت. حال قضیه برعکس شد و لشکر شام در تنگنا و مضیقه واقع شدند. اصحاب به حضرت عرض کردند عجب فرصت طلایی برای ما دست داده است. مدتی نخواهد گذشت که همگی آنها از پای در خواهند آمد و تسلیم خواهند شد. حضرت فرمودند در این صورت ما مثل آنها خواهیم بود. جنگ ما جنگ مردانه است، جنگ عزت و شرافت و کرامت است و غلبه بر خصم به هر نه و به هر طریق در کار ما نیست. راه را بر آنان باز کنید تا آنها نیز از آب استفاده کنند. ما تابع خواست و تقدیر و اراده خدا هستیم. در این هنگام حضرت متغیر شدند و اشک از چشمانشان سرازیر گشت و فرمودند امروز حسین راه شریعه فرات را بر آنان گشود، در حالی که آنها خود به بستن آن اقدام نموده بودند، ولی روزی خواهد آمد که فرزند این مرد یعنی معاویه آب فرات را بر او و اهل بیت او و اصحاب او خواهد بست به نحوی که آتش آنان را از پای در خواهد آورد. در این قضیه ما چه مسئله ای را از امیرالمؤمنین علیه السلام مشاهده می کنیم و چطور می توانیم در قوای مفکره خود به تحلیل و توجیه این مطلب بپردازیم؟ پس این همه خطابه و نامنگاری و ترغیب و تحریک برای از بین بردن حکومت شام چه شد؟ و این سختی راه و دور افتادن از زندگی و زن و فرزند و مشقت ها کجا رفت؟ و مگر در اینجا کار خلافی صورت میپذیرد و عمل حرامی مرتکب میشود که حضرت از وقوع آن استیحاش داشتند؟ گروهی به ظلم و عدوان و مکر و خدعه که قطعاً راه و مسیر آنها راه و مسیر شیطان به سرکردگی معاویه ابن ابی سفیان مکار نمره یک روزگار است، در مقابل حق و جنود امام معصوم و ولی مطلق اقدام به بستن مسیر شریعه فرات نمودند که لشکر عراق را از پای درآورند، ولی با هجوم و یورش اصحاب علی علیه السلام زبونانه پا به فرار گذاشته راه را به روی اصحاب حضرت باز گذاشتند. حال که شریعه به دست لشکر ولایت و امامت افتاده است، چرا از این فرصت برای رسیدن به هدف و مقصود استفاده نشود؟ بدون اینکه خونی ریخته شود و زخمی بر کسی وارد گردد و افراد در راه وصول به این هدف جان خود را از دست بدهند. اگر ما در آنجا مدیریت و مسئولیت جبهه را بر عهده داشتیم چه می کردیم؟ آیا مقتضای شرع و حکم عقل و قضاوت عرف ما را بر بستن شریعه فرات سوق نمی داد؟ پس این چه شرع و عقل و منطقی است که علی را به بازگذاردن شریعه فرات ترغیب و متمایل می سازد؟ مطلب بسیار حساس و مهم و قابل تأمل است و اگر تاکنون به سر و رمز و راز این مسئله می رسیدیم، کارمان به اینجا نمی رسید و دنیایی غیر از این برای خود و دیگران به وجود می آوردیم. شریعت علی و منطق او شریعت حریت و آزادگی و رهایی از هر قید و بندی غیر از عبودیت و انقیاد در برابر خداست. او به شکست و پیروزی فکر نمی کند. او به ایجاد و برقراری حکومت و نظام به هر کیفیت و به هر ترفند و به هر طریق و به هر حیله و مکری نمی اندیشد. او به حریت می اندیشد. او به اطاعت از دستور پروردگار می نگرد و به انجام تکلیف خیش نظر دارد، نه به عاقبت و نتیجه کار. و این است فرق بین حکومت امام معصوم علیه السلام و بین حکومت سایرین. امیرالمؤمنین علیه السلام هنگام بازنمودن راه فرات تنها به لشکر و اطرافیان خیش نمی نگریست، بلکه به لشکر شام و بلکه به تمامی ادوار تاریخ تا انقضای بشریت فکر می نمود و به همه آنان درس و آموزش آزادگی و انقیاد در برابر حق را داد، گرچه موجب شکست ظاهری و دروزه دنیای گذران گردید. و به همین جهت است که غیر از علی را نمی توان الگو و اسوه در مسیر زندگی قرار داد. این مسئله به حقیقت اندکاک ذات علی در ذات حق برمی گردد که لازمه آن تحقق هویت در صفات و افعال و گفتار علی با صفات و تصرفات پروردگار است و پروردگار همچنان که خدای لشکر علی است، خدای لشکر معاویه نیز هست. به این نکته توجه کنید. پس علی همچنان که امام بر لشکر خیش است، امام و پیشوا و ولی و صاحب اختیار بر لشکر معاویه نیز می باشد و همانطور که صلاح و فلاح و رضای حق را نسبت به لشکر خیش رعایت می کند، صلاح و رضای حق را در لشکر مقابل عیناً مانند لشکر خیش مد نظر قرار می دهد. اما معاویه و معاویه ها این چنین نیستند و فقط و فقط به این سر ائمه معصومین علیهم السلام و اولیای خاص الهی پی بردند و رمز و راز این داستان بر آنان مکشوف گشته است، چنانچه خواجه حافظ شیرازی رضوان الله علیه می فرماید: هر کو نکند فهمی زان کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. باری فقط این اولیای الهی هستند که می توانند حقیقت سر مکتوم و نقش تقدیر و مشیت حق را دریابند و به آن تأسی نمایند. باری امیرالمؤمنین علیه السلام با این عمل خیش نه تنها درسی به اطرافیان و لشکر خیش می دهد که در راه احقاق حق مسیر را با کلک و حیله و تزویر و تقلب و دروغ و کتمان و نفاق و نیرنگ و دزدی و تظاهر به زهد و ورع هموار نکنید که این مسیر، مسیر حکومت شیطان است، نه حکومت حق و اسلام، بلکه راه را برای فهم و بینش و ادراک و به خود آمدن و باز شدن روزنهای نور و ایمان در لشکر معاویه و آیندگان فراهم می آورد و هموار می سازد و به همین دلیل او امام است بر همه و نه تنها بر اهل زمان خیش و حجیت و بقا و حیات فعل و تصرف او جاودان است، نه مانند افعال ما که قائم به ما و مستند به ما فقط در زمان حیات است و پس از آن دیگر سندیت و حجیت و قابلیت تأسی و پیروی ندارد، مانند فتوای مجتهد برای مقلدین خود در زمان حیات که پس از مرگ از درجه اعتبار ساقط می شود و مقلدین او باید به مجتهد زنده و حی دیگری مراجعه نمایند. نظیر این مسئله در قضیه عمرو بن عاص اتفاق افتاد. انگامی که حضرت در یکی از روزهای نبرد بر او مسلط شدند و او برای فرار از شمشیر علی به آن عمل قبیح دست یازید، حضرت فوراً صورت خود را از او برگرداندند و از قتل او منصرف شدند. حال باید این رفتار حضرت را به چه صورت و در چه آینه‌ای تماشا کرد و از چه منظری بدان نگریست؟ از آینه اهل سیاست و حکومت یا در آینه اهل شرع و فقاهت و یا از دیدگاه ملکوتی و لاهوتی؟ پر واضح است که قوام و بقا و حیات لشکر معاویه به تدبیر و اداره و شیطنت عمرو بن عاص بوده است و در این مسئله هیچ شکی وجود ندارد و اگر او در این جنگ کشته می شد قطعاً سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام پیروز و غالب می گشت و کار را بر معاویه یکسره می کرد و در نتیجه حکومت ظالمانه معاویه محکوم به شکست می گردید و حکومت عدل علی جای او را می گرفت. اینها تمام قضایا و نتایج قطعی از بین رفتن عمرو بن عاص در این جنگ بوده است و با این عمل امیرالمؤمنین علیه السلام تمام این نتایج برباد رفت و به حسب ظاهر اهداف آن حضرت همگی عقیم ماند و با شکست ظاهری لشکر عراق به سمت کوفه مراجعت نمود. از دیدگاه اهل سیاست و سلطنت قطعاً این عمل مردود و غیر قابل توجیه می نماید، زیرا در بطن و سرشت سیاست و حکومت غلبه بر حریف به هر قیمت و به هر وسیله و طریق مجاز می باشد و به طور کلی اصل و اساس سیاست ها و حکومت ها بر این پایه اساسی و حیاتی بنا نهاده شده است و ما در اینجا شاهد و ناظر تخلف منهج و ممشای علی از این اصل و قانون اساسی می باشیم و ما از دیدگاه و منظر شرع و فقه ظاهری دفع ظلم و رفع ماده فساد و افساد و وجوب مقدمیت محو زلال و ازلال چیزی نیست که بر کسی مخفی و نامعلوم باشد که چنین مصداق بارز و روشنی قطعاً میتواند موجب تعلق حکم و رفع آن باشد، آن هم در چنین شرایط وقیح و قبیحی که از او سر زده است. پس ما اگر بودیم و این برداشت و قرائن قطعاً نسبت به قتل و محو او اقدام می نمودیم و ما از منظر اهل نظر و معرفت عمل قبیح او در چنین شرایطی به معنای تسلیم و از دست دادن نیرو و توان مقابله و مبارزه است، مثل اینکه شمشیر از دست او بیفتد و وسیله دفاع از او سلب گردد که در چنین شرایطی قطعاً ولیی مانند امیرالمؤمنین علیه السلام دست از مقاتله با او می کشید تا در مبارزه قانون مساوات و عدالت رعایت گردد و در این صورت است که هم مقدمه و هم هدف و غایت هر دو در یک راستا که تحقیق و تکوین حق مطلق و صدق مطلق و عدل مطلق و عبودیت مطلق است تبلور خارجی پیدا می کند و همین است فرق بین حکومت علی و سایر افراد و همین مسئله موجب آن می شود که امثال عمرو بن عاص و معاویه پس از ضربت خوردن علی بران حضرت گریه کنند و بر فقدان او تأسف خورند و هنوز که هنوز است، پس از گذشت 1400 سال، تمام اندیشمندان و سیاسیون و زمامداران و حکما و عرفای الهی هر کدام به نوبه و رتبه خود انگشت حیرت به دندان گزند و در کار او حیران بمانند. و همین قضیه را ما در سایر ائمه علیهم السلام و موارد مختلف مشاهده می کنیم. مثلا در داستان حضرت سید و شهدا علیه السلام و سیراب کردن لشکریان حر ابن یزید ریاهی به خوبی مسئله ملموس و محسوس است. فلذا این بنده بارها در سخنرانی ها و مقالات تذکر دادم که داستان کربلا را باید در تدبیر و اداره و انتظام یک امام معصوم به حساب آورد. و اگر هر فرد دیگری گرچه در رتبه و درجه تالی تلو امام علیه السلام قرار گرفته باشد، باز نمی توانست مانند امام معصوم مدیریت و تدبیر نماید تا عاشورا برای ابدیت عاشورا شود. متاسفانه امروزه با غفلت از این مبانی و چشم‌پوشی از حقایق راستین امامت و ولایت صرفاً به لحاظ برخی از ظواهر و مظاهر چشم پرکن و احساسات برانگیز عنوان امام به افراد عادی داده می شود و اشخاص عادی با اتصاف به علی زمان و حسین زمان به جامعه معرفی می گردند. آری، جایی که ابو حنیفه زندیق و معاند اهل بیت افتخار عالم اسلام تلقی گردد، دیگر چه استبعادی دارد که اطلاق حسین زمان و علی زمان به سایر افراد مجاز و مباح نباشد؟ جای تأسف است که ظهور و بروز این عناوین توسط پاره‌ای از فضلا در نوشتارها و منابر و سخنرانی‌ها در اختیار عموم مردم و فرهنگ تشیع قرار می‌گیرد و همه بدان به دیده مقبول و مرضی می‌نگرند. اتصاف افراد غیر معصوم به عناوین امامت و ولایت شرعاً حرام و مستوجب غضب و قهر الهی و غیرت ربوبی خواهد شد. تعدی و تجاوز به ناموس عالم خلقت و مقصود از عالم هستی و تکوین موجودات، تعدی به حریم قدس الهی و اساره عالم وجود و تنزل ذات ربوبی در قوالب ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام خواهد بود و خدای متعال از این اجحاف و پرده‌دری در نخواهد گذشت. مرحوم والد ما حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه در جلد 18 کتاب نفیس امام شناسی مفصلاً به توضیح و تبیین این مسئله پرداختند و مطلب را به نحو اتم و اکمل به بهترین وجهی ارائه دادند. علی مرتضی فقط یک نفر بود و او معصوم بود و سایر افراد در هر رتبه و مقامی باشند معصوم نیستند و نخواهند بود. حسین ابن علی نیز فقط یک نفر بود و اگر قرار باشد فردی در عالم وجود مانند او و بر مثال او و قرین او باشد، فقط و فقط یک نفر و آن فرزند بی مثالش حضرت صاحب العصر و زمان حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدمه الفدا می باشد و بس، و سایر افراد از زمره شیعیان و موالیان او محسوب خواهند شد. ما با اتصاف افراد به این اوصاف نه تنها با آنها قرب و منزلت نمی بخشیم، بلکه موجب وهن آنان و دورباش آنها از رحمت پروردگار و ابتعاد و دوری آنان از فیوزات و الطاف ولایت و امامت خواهیم شد و این مسئله کاملا بر اهل معرفت و درایت محسوس و ملموس می باشد. آری، ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی، جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم، ملکان توست و خاتم فرمای هرچه خواهی. بازرچه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی، مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. باری، یکی از خطبا در زمان سابق در مقام تشبیه زمان حاضر که زمان سلطه یهود و غلبه حکومت صهیونیسم بر امور دول عالم و تحمیل اراده و نقشه های شوم مستعمران بر ممالک دنیاست، به زمان سلطنت و حکومت یزید و قیام حضرت سید و شهدا علیه السلام می گفت انسان باید به الگوهای زنده هر زمان توجه کند. امروز باید به حسینهای زمان توجه کرد. شمر زمان سابق در همان زمان مرد و به درک واصل شد. شمر این زمان موشدایان است و باید به این شمر توجه نمود. چنانچه باید به حسینهای این زمان توجه شود و با آنها تأسی گردد و از آنها روش و مسیر زندگی را روشن نمود. با توجه به مطالب گذشته، سستی و سخافت این کلام به خوبی روشن می گردد، چرا که حسین زمان یعنی حقیقت مجسم سید الشهدا در زمان ما فقط منحصراً در وجود مقدس فرزندش حضرت بقیت الله عجل الله و فرجه الشریف متبلور است و بس، و شخص ثانی برای احراز این عنوان در عالم وجود متصور نخواهد بود و اطلاق این عنوان بر فرد دیگری تجاوز به حریم ربوبی خواهد بود و گناهی نابخشودنی. بلی، اطلاق شمر بر افراد ستمکار و جنایتکار مانعی ندارد و میتوان آنها را در رتبه و منزلت شمر لعین قرار داد و در یک صف از آنان نام برد. این بنده بهترین تعبیری که میتوانم از این گونه افراد بنمایم تعبیر ماتریالیست دینی و مذهبی است، گرچه در بدو امر ممکن است برای خیلی از افراد هضمش مشکل بنماید. شکی نیست که همانطور که در جای خود ثابت و مبرهن است، هر تکلیفی یک صورت ظاهر و هویت خارجی و عینی دارد که از آن به ماده و جنس تکلیف و فعل خارجی انسان تعبیر می کنیم و این جنس و یا ماده در افعال و کردار و گفتار انسان به نحو یک حقیقت و واقعیت مشترک حضور عینی دارد و ما آن را لمس و مس و مشاهده و ادراک می نماییم. در این ماده و جنسیت همه افراد ممکن است به یک نوع ظهور و بروز خارجی داشته باشند، گرچه خود افراد دارای مراتب متفاوت و متضادی با یکدیگر باشند. نماز ابوبکر و عمر دارای همان تعدد رکعاتی است که نماز سلمان و مقداد می باشد و اجزای نماز در هر دو یکسان و مشابه است. روزگان ها نیز از جهت تحفظ بر محرمات و رعایت ملزمات متقارن می باشد. همینطور در حج و زکات و انفاق و جهاد و غیره مطلب به همین میزان و قانون خواهد بود. و اما آنچه که حقیقت تکلیف و فعل آدمی و به عبارت دیگر صورت و ماهیت نوعیه آن را تشکیل می دهد، همان جنبه ملکوتی و روحانی و یا ظلمانی و شیطانی آن است. چنانچه در آیه شریفه می فرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم، گوشت و خون این قربانی ها نصیب خداوند نخواهد شد، بلکه آنچه به پیشگاه ربوبی صعود می نماید و بالا می رود همان خلوص نیت و صفای باطن و حیثیت عبودیت شماست که مورد پذیرش و امضای عوالم غیب قرار می گیرد. از این جهت هم چنانچه حقیقت اشیای خارجی به صورت و واقعیت نوعیه آنهاست نه به ماده و جنسیت آنها، همینطور حقیقت و واقعیت افعال و گفتار انسان به حقیقت باطنی و صورت نوعیه آنها برمی گردد نه به ظهور و بروز آنها در عالم خارج. گرچه ظهور آنها از افراد متفاوت، متشابه و متماثل باشد. در شب عاشورا عمر ابن سعد همان نماز و قرائتی را داشت که سید الشهدا علیه السلام داشتند، ولی این کجا و آن کجا؟ در جنگ صفین هر دو طرف متخاصم مدعی احقاق حق و تقرب الی الله و قیام به عدل را بودند، ولی دعوی به حق علی کجا و ادعای پوچ و شیطانی معاویه کجا؟ در جنگ نهروان هر دو گروه از ناحیه امیرالمؤمنین علیه السلام و خوارج مدعی قیام به حق و اماته ظلم و رفع فتنه بودند، اما واقع و حقیقت امر چگونه بوده است؟ آیا ما می توانیم به صرف اینکه خوارج نهروان مخالف و خصم با معاویه و حکومت شام بودند، آنان را در جایگاه مجاهدین اسلام و مقاتلین فی سبیل الله قلمداد کنیم؟ یا اینکه معیار حق و باطل موافقت و مخالفت با علی است و بس؟ و اگر ما به قتال آنها با معاویه بنگریم و از اینکه خون خود را برای مقابله و از میان برداشتن معاویه به زمین می‌ریزند نظر کنیم، ولی از باطن نیت آنها و مشی و مرامشان و ضدیت با ولایت علی خبر نداشته باشیم، آنان را از مفاخر اسلام به شمار می آوریم و برای آنها آرزوی فوز و نجات و فلاح می نماییم. چرا؟ چون آنان را در تقابل و ضدیت با یک حاکم ظالم و ستمکار احساس می کنیم و همین مقدار ما را کفایت است. امروزه برخی فتوحات بنی امیه و امارتهای آنچنانی حکام آنان را در کشورهای خارجی و به خصوص غرب از افتخارات اسلام می شمرند. کاخهای مهیرالعقول و مساجد و بناهای شاهانه از نشانهای فرهنگ مترقی و متعالی اسلام به حساب می آیند و تمدن اسلام را در ساخت و ساز این ابنیه متبلور می بینند. مجله حوزه شماره 41 صفحات 19-38 مصاحبه با حاج شیخ محمد واعظ‌زاده خراسانی. ولی آیا فرهنگ و تعالیم اسلام در این کاخا و مساجد ظهور و بروز یافته است؟ و نماد ما از مبانی اسلام نقاشی ها و کندکاری ها و ظرافت های به کار رفته در ایوان ها و دیوار ها و سقف های این بناهاست؟ آیا چیدن آجرها بر روی هم و پرداختن به در و دیوار و انجام گچبری ها و تزئینات و تالارهای مرتفع و ایوانهای مجلل ناشی از فرهنگ اسلام است؟ در اسلام کجا به تجمل و تزین به زر و زیورهای متعارف و صرف هزینه های نجومی و زرق و برق چشمگیر توصیه شده است؟ در این کاخها چه کسانی حکمرانی می کردند و چگونه به تدبیر و اداره امور بلاد می پرداختند؟ آیا به کاشیکاری های افزونگر و تالارهای آینه و مرصع و تختهای آنچنانی فرهنگ اسلام بگوییم یا به ظلمها و تعدیها و عیاشیها و هرزگیها و مجالس شبانه رقص و آواز اندیشه و تفکر و منش اسلامی نام بگذاریم؟ در کاخ الحمراء قرناطه اسپانیا که مطمح نظر این افراد می باشد، براستی چه می گذشته است؟ این بنده خود از نزدیک آنجا را دیدم و از بیان و توضیح مسائل و قضایای آنجا شرم دارم. ساختن بناهای مجلل چیزی جز ابراز سلیقه و هنر از یک فرد متخصص نیست، خواه او مسلمان باشد یا غیر، و چه بسا در ایجاد چنین ابنیه‌ای از افراد غیر مسلمان بهره جستند. از این گذشته مگر همانند بلکه بهتر و بالاتر از این بناها در مجامع مسیحیت و یهود یافت نمی شود؟ بناهای عظیم و مجلل و معظم، قصرها و کلیساهای دول غرب و مسیحیت قطعاً از حیث عظمت و دقت و ظرائف معماری و نقش و نگار بر مشابه های آن در جوامع اسلامی برتری و تفوق دارند. مجسمه های ساخته و پرداخته در بهترین سنگ های قیمتی با ظریف‌ترین شیوه و اسلوب هنر مجسمه سازی که واقعاً دیده را خیره و عقل را حیران می سازد، در کجای از مجموعه های هنر و فرهنگ اسلامی یافت می شوند؟ تابلوهای بسیار نفیس و ارزشمند از معروفترین نقاشان و پورتره‌سازان جوامع مسیحی را کمتر در سایر فرهنگ ها می توان جستجو نمود. پورتره در لغت به معنی تصویر، نقاشی، مجسمه، پیکره و غیره است و در شکل اختصاصی آن به مجسمه صورت، تصویر صورت و مجسمه نیمتنه اطلاق می شود. محقق. و در این صورت دیگر چه جای فخر و مباهات در به رخ کشیدن عظمت و بهای این هنرها باقی می ماند؟ باری هنر و افتخار اسلام در ساختن و پرداختن قصرهای مجلل و مساجد مزین به نقش و نگارهای خیرساز و مذهب نیست، که این هنر و افتخار در مظاهر سایر ادیان نیز به نحو احسن و اکمل به چشم می خورد. بلکه افتخار اسلام در تبدیل و تحویل جوهره جهل و قساوت و بیرحمی در زنده به گور کردن دختران معصوم به جوهره حیات طیبه و نفس مطمئنه و افق اعلا در والاترین مرتبه علم و نور و تجرد است. افتخار اسلام تربیت و تزکیه نفوس و عبور از بوادی کثرت و مهالک نفس اماره و وصول به حرم و حریم ذات اله است، نه چیدن سنگ و آجر و نقش و نگار بر ایوان و سرای. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. به تحقیق و حقاً که خداوند بر مؤمنین منت نهاد و پیامبری از میانشان برانگیخت که آیات خود را بر آنان بخواند و آنان را پاک و تزکیه نماید و کتاب و حکمت بیاموزد، در حالی که آنها در گمراهی و ضلالت آشکار قرار داشتند. افتخار اسلام تبدیل نفس ظلمانی و منغمر در شهوات و تعلقات دنیوی و انانیت‌ها به نفس قدسی و لاهوتی و فناء در ذات قدس الهی است که آینه تمام نمای اسما و صفات حضرت حق است که به خلعت بی یبصر و بی یسمع مخلع می گردد و ذات و صفات و افعالش جملگی مظهر ذات و صفات و افعال حق خواهد شد و مصداق اتم اقول للشیء کن فیکون و تقول للشیء کن فیکون، همچنان که به نفس اراده بر خلقت یک شی و ماهیت او را به مرتبه وجود و تعین می رسانم، تو نیز به نفس اراده بر تکوین یک شی او را به عینیت و تکون خارجی تبدیل می نمایی. آری، این افتخار اسلام و مکتب تشیع و اهل بیت علیهم السلام است. در آیه دیگر خداوند متعال افتخار اسلام را نیز این گونه بیان می کند: وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. و نعمت خداوند را که بر شما ارزانی داشت به خاطر بیاورید، در آن زمانی که شما دشمن هم بودید و خداوند در میان دلهای شما الفت افکند و بنابراین در سایه نعمت خدا برادر شدید. در ادیان مختلف به خصوص مسیحیت، ساختن معابد مرتفع و تزیین آنها به انواع زینتها و ظرافتها به عنوان مظهر اقتدار و هیمنه ارباب معابد تلقی می گردد و بدین سان هر قوم و ملتی نهایت کوشش خود را برای هرچه با عظمت‌تر و مجللتر و چشم پرکنتر و گیراتر نمودن آنها به کار می بندند. کلیسای مجلل پاپ در شهر واتیکان به خوبی روشنگر و بیان کننده این ایده و تفکر می باشد و نیز در کلیساهای بزرگ هر شهر کاتدرال کاملا این نکته مشهود می باشد. نیز در صومعه ها و معابد سایر ادیان و بتخانه ها به همین شیوه و سنت رفتار می شود. اما براستی چرا چنین است و چه هدف و داعی آنان را بران داشته است که دست به چنین کاری بزنند و هر گروه و فرقی در مقام تفاخر به تجلیل بیشتر و تعظیم افزونتری نسبت به امثال و اقران خود بپردازند؟ امروزه در یکی از کشورهای آفریقا کلیسایی بنا شده است که گویند چند متر مربع از کلیسای سنت پیتر در واتیکان که مجللترین و معظمترین کلیسای جهان است، بزرگتر می باشد و ارتفاع آن نیز بیشتر و گویند بانی این کلیسا گفته بود می خواهم معبدی بسازم که بر همه معابد جهان و از جمله کلیسای روم برتری داشته باشد. این کلیسا در شهر یاماسوکرو در ساحل آج می باشد و این بنده از آن بازدید نمودم و اتفاقا روز یک شنبه و در مراسم مذهبی آنان بوده است. علت این مسئله آن است. از آنجا که ارباب این معابد به واسطه دور بودن و تهی بودن از فرهنگ توحید و عرفان و حقیقت عبودیت و اتصال به مبدأ لایزال بهره ای از ظهور مرتبه توحید و خضوع در مقام عبودیت در قبال مقام ربوبیت ندارند و بدین جهت جاذبه و کششی در میان مردم نمی توانند به وجود آورند و مردم را به واسطه آن کشش به سمت خدا سوق دهند، با این ترفند و حیله توجه مردم و زیارت کنندگان را به سمت و سوی عظمت مجازی و رفعت ظاهری و زرق و برق دنیوی می کشانند و جایگاه خود را در بالاترین مرتبه از سطح جلوس حاضرین قرار می دهند تا از جهت ترفع ظاهری و مرتبه بلندتر چشمهای ظاهربین و احساسات و توهمات آنان را تحت تسخیر خیش قرار دهند و مردم را به نوعی به عبودیت و خشوع و خضوع در برابر خود وادار سازند و با تزریق تخیلات و توهمات و بزرگنمایی کاذب و محتالانه رفعت و ابهت و سیطره دروغین برای خیش کسب نمایند. حال سخن اینجاست، آیا ما نیز چنین نمی باشیم؟ و رفتار و گفتار و منش و مرام ما در راستای تحقق چنین هدف و غایتی نیست؟ مجالس و مراسم و تشریفات و هزینه‌های نجومی و بهتاور همه و همه در راستای تحقق چنین رفعت و اعتلای تخیلی و توهمی و نفسانی قرار ندارند؟ در مکتب اسلام رفعت و عزت و کبریاییت مختص ذات پروردگار است و غیری را در این اتصاف راهی نیست. ان العزت لله جمیعا، همه شؤون و مراتب عزت در همه اوصاف و مصادیق فقط و فقط از آن خدای متعال است. بدین لحاظ خضوع و خشوع و عبودیت منحصرا باید در مقابل حضرت حق باشد و جز او هیچ شائبه‌ای از کثرت و غیر در خاطر یک انسان ظهور نکند و هیچ غیری را هر که می‌خواهد باشد در عرض عزت حق ننشاند و به حساب نیاورد. فلذا ملاحظه می‌کنیم دستور اسلام بر بنای مساجد با آنچه در میان ما متداول و متعارف شده است، زمین تا آسمان متفاوت است. در اسلام مساجد باید از رنگ و نگار خالی و عاری باشد. دیوارها از ارتفاع یک فرد عادی تجاوز نکند و اگر به خاطر گرما و یا برف و باران مجبور به بنای سقف گشتیم، باید با چوب و شاخه‌های درختان تهیه شود و طبق کلام نبوی عریشون که عریش موسا، سایبانی همچون سایبان حضرت موسا علیه السلام ساخته و پرداخته گردد. زیرا در این مسجد و معبد فقط ذهن و فکر و توجه باید به سمت و سوی پروردگار باشد، نه به در و دیوار و کاشیکاری ها و تلاکاری ها و سقف های مرتفع مجلل. و نماز باید با حال توجه و ذکر به مبدأ هستی انجام پذیرد. و چگونه یک نمازگزار می تواند جمعیت ذهن و قلب در هنگام نماز پیدا کند در چنین مساجد و حسینیه هایی که هر کدام برای خود داستانی جدا جدا دارند و هر یک در مظاهر دنیوی بر دیگری طعنه و پهلو می زنند. مرحوم والد ما قدس الله سره بارها می فرمود اگر قدرت و اختیار داشتم با کلنگ این محراب مسجد قائم تهران را ویران می ساختم، در حالی که محراب مسجد در مقابل کاشیکاری ها و تذهیب سایر مساجد و حسینیه ها چیزی به حساب نمی آمد و چندان ارج و بهایی نداشت. در مساجدی که بر مبنای مکتب اسلام بنا شود، فقط و فقط حقیقت توحید و عظمت و کبریاییت حق باید تجلی نماید و آن با رنگ و لعاب در و دیوار سازگاری ندارد. همه این اشتباهات ناشی از رسوخ تفکر ماتریالیسم دینی و ظاهرنگری و غلبه تخیل و توهم و دورماندن از حقایق نورانی مکتب تشیع و عرفان است و این دیدگاه باید تغییر کند و جای خود را به منظر عالی و راقی سنت نبوی و سیره و ممشای اهل بیت علیهم السلام بدهد. از دیدگاه و منظر یک متشرع و عارف به شریعت و آگاه به ولایت و عالم به توحید و حقایق ملکوت، حقیقت شرع و دین چیزی جز تعلق قلب و تمسک نفس و ارتباط روح انسان با نفس ولایت و قلب امام معصوم علیه السلام نمی باشد و اگر هزار سال شب را به صبح در تهجد بگذرانی و صبح را به شب به روزه و امساک سپری نمایی و شمشیرت را در نبرد با کفار و ظالمان در نیام نگاوری، ولی هدفت و مقصود از این کارها متابعت و انقیاد از ولی حق نباشد، به اندازه پشیزی در دستگاه ربوبی ارزش و مقدار نخواهد داشت و سر سوزنی تو را به سمت و سوی تجرد و توحید سوق نخواهد داد و تمام مدت عمرت در هواها و تخیلات و اوهام نفسانی خیش سپری خواهد گردید. ابی حمزه سومالی از حضرت امام سجاد علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمودند کدام یک از سرزمین‌ها و اماکن برترین بقعه‌های روی زمین است؟ ما در جواب حضرت عرضه داشتیم خدا و رسول و فرزند رسول خدا به این مطلب داناترند. حضرت فرمودند برترین مکان‌های روی زمین ما بین رکن و مقام است که اگر شخصی عمر حضرت نوح علیه السلام را بیابد که آن حضرت 950 سال عمر کردند و در این حال روزها را روزه بدارد و شبها را به قیام در این مکان برخیزد، سپس ملاقات خداوند را بنماید، بدون ولایت ما اهل بیت هیچ یک از این اعمال او را نفعی نمی بخشد. از دیدگاه این کوته نگران، همین که فردی به مقابله با معاویه برخیزد و یا مانند ابو حنیفه معاند و لا مذهب به معارضه با منصور دوانیقی قیام نماید، دیگر کارش تمام است و از مفاخر اسلام شمرده می شود. حال ضدیت و خصومتی با امام علیه السلام داشته باشد یا خیر. و به همین جهت و دلیل است که می بینیم این افراد در هنگام بروز حوادث و قضایای اینچنین در دوران حیات خیش بدون توجه به رمز و راز و حقایق پشت پرده این حوادث و قضایا به سمت آنها گرایش پیدا می کنند و به سوی آنها جذب می گردند و از این جریانات با تمام وجود دفاع می نمایند و در مقام توجیه و تحسین آنها برمی آیند و تاب و تحمل پذیرش نقد و کنکاش در محتوا و مقضای آنها را ندارند و از این حوادث به عنوان تجلی اراده حق و ظهور مشیت او در برقراری نظام عدل و توحید یاد می کنند، در حالی که خود را از ادراک واقع و نفس الامر محروم می نمایند و ارتباط خیش را با مبدأ نور و شناخت کنه مسائل منقطع می سازند و چشم خود را به روی رموز و اسرار این قضایا می بندند و نصیب خود را از پرتوی انوار عرفای بالله و اولیای الهی که در مقام روشنگری و بینایی چشم عقل و قلب و پرده برداری از حقایق پشت پرده و اسرار نهان این وقایع می باشند قطع می نمایند و ناپخته و خام بدون وصول به نتیجه مقصود با حال یأس و اسف از سرمایه برباد رفته و عمر تباه گردیده رخت به سرای باقی در می کشند تا خداوند با آنان چه حساب و رفتاری بنماید. عاشق شعر نه روزی کار جهان سراید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. اینان در این قضایا و سردمداران این حوادث به دیده ظاهر که همان ماده و متریال رفتار ظاهر و اعمال آنهاست می نگرند و از نیت و مقصد و مقصود این قضایا و زعمای آنها غافلند و ارزش و بها را به همین اعمال و رفتار ظاهری و چشم پرکن و عوام پسند این افراد می دهند و از روح و جان این رفتارها و گفتارها خبری ندارند و به همان ماتریالیزم و ظاهربینی دینی دچار می شوند و خیش را از حقیقت و دیگران را از وصول به واقعیت محروم می سازند. زلو و ازلو. و لذا مشاهده می کنیم پس از گذشت زمان و وقوع مسائلی در فراز و نشیب این جریانات و انکشاف پاره‌ای از اسرار نهان و رموز و دریافت کن و باطن نفوس و نیات سربسته آه از نهادشان بر می آید و بر عمر برباد رفته و زحمات هدر رفته و کوشش های بی نتیجه و حاصل ندای یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، ای حسرت و ندامت برای من بر آنچه من در باره جنب خدا کوتاهی کردم سر می دهند و می نالند، ولی دیگر چه سود که آب رفته را به جوی باز نمی توان گردانید و تبعات و خسارات و عواقب جهالت و زلالت را نمی توان جبران نمود. این بنده خود اعتراف اقرار می کنم، اگر نبود توجهات و ارشادات و تنویر افکار و بیان حقایق و اسرار و کشف برخی از مسائل و حقایق پشت پرده توسط والد معظم روحی فداه، خود نیز به همان ورطه و دامی گرفتار می شدم که سایرین گرفتار آمدند و مبتلا شدند. و در این زمان که عمر و حیات خیش را پشت سر گذاردم و روی به جانب رحمت و غفران و عفو رب ودود دارم، از خدای منان سپاسگزار و بر الطاف بیکرانش سر به سجده شکر و عبودیت می‌گذارم که با هدایت و راهنمایی‌های چنین عبد صالح و مطیع پروردگار و منقاد اوامر و تکالیف الهی که قلب و سرش با قلب و سر حقیقت ولایت صاحب الامر ارواح نافداه متحد و متعین گشته بود و انوار ربوبی بر نفس مستنیرش لایزال در تابش و فیضان بوده است، در دام دیوان و غولان رهزن زمانه گرفتار نشدم و راه را از چاه و جاده را از پرتگاه و مسیر را از درهای مخوف و هولناک باز شناختم و خود و دیگران را به همان روش و سنتی که از اولیای الهی به یاد داشتم متذکر شدم و امانتی را که از گذران عمر و صحبت با عرفای بالله بر دوش خیش احساس می نمودم به اهلش تفویض و تسلیم نمودم. والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و هو بكل شيء علیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. حفظ حریم اهل بیت حفظ و رعایت مکتب است و مکتب یک انسان ناموس او به حساب می آید. پس حفظ حدود و حریم اهل بیت علیهم السلام حفظ حریم شخصی و ناموس انسان خواهد بود و بالعکس. افتخار یک شیعه به این است که چگونه در فرهنگ و محاورات و سخنان و رفتار خیش جایگاه زعمای دین و لواداران مکتب تشیع را که همان هادیان معصوم علیهم السلام می باشند حفظ نمایند و مرتبه و منزلت آنان را در اصطلاحات و تعابیر رعایت نمایند و هیچ احدی را به حوزه و دایره شؤون و مراتب آنان راه ندهد و آنان را از آن جایگاه رفیع که فقط حضرت حق سبحان معرف و مبین آن مرتبت و منزلت است و بس، به مراتب دون و نازله نفوس عادی بشری و مختلط با اوهام و احوا ساقط نگرداند که در این صورت به ناموس خود تعدی و تجاوز روا داشته و حرمت او را نگه نداشته و منزلت او را پاس ننهاده است. قیام جناب زید ابن علی و یحیی ابن زید گرچه قیام و جهاد با کفار و ظلمه بود و دارای نیت صادق و ضمیری صاف، ولی بدون اذن و اجازه از طرف ولی زمان و امام معصوم علیه السلام بوده است و قطعاً مورد امضا و رضایت قلبی آنان نبوده است، گرچه در ظاهر تشدد و منعی صریح و قاطع و کوبنده از ناحیه معصومین علیهم السلام صورت نگرفته باشد. بنابراین اگر ما در زمان آنان می بودیم و محضر آنان را ادراک می کردیم، چه تکلیفی در برابر آنها و قیام آنها نسبت به خود احساس می کردیم؟ کاملا روشن است. تکلیف اطاعت از امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده است و بس، نه فرد دیگر. حال هر که می خواهد باشد، حساب او با خداست، ربطی به ما ندارد. وظیفه ما اطاعت از امام بوده است. اگر امام علیه السلام به ما می‌فرمود در لشکر زید بن علی شرکت کن و او را یاری نما، در این صورت تکلیف ما شرکت در لشکر زید بوده است و اگر کشته می شدیم شهید محسوب می شدیم و از موالیان امام معصوم علیه السلام به شمار می آمدیم و اگر امام علیه السلام می فرمود کاری با آنها نداشته باش و یا اینکه نتیجه‌ای مترتب نخواهد شد، در این صورت وظیفه و تکلیف ما توقف و عدم شرکت در این قتال و مقابله بوده است و این روش و سنت پیوسته در طول تاریخ مستمر بوده است و خداوند هیچگاه بندگانش را از هدایت و ارشاد به واقع محروم نگردانیده است. و اما داستان محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض که علیه منصور خلیفه عباسی قیام کردند، قطعاً قیام به جور بوده است، زیرا قصد و قرزانها سلطه بر امور و کنار زدن امام معصوم علیه السلام بوده و در این را حتی از ظلم و تعدی نسبت به امام و به زندان انداختن حضرت دریغ نورزیدند و اگر منصور دوانیقی بر آنان چیره نمیگشت، احتمال قتل حضرت توسط آنها نیز محتمل می نمود. در چنین صورتی گرچه آنها در مقابل نظام سلطه و طاغوت بنی عباس قرار گرفته بودند، ولی خود نیز خالی از غوایت و عاری از زلالت نبودند و فعل و عمل آنها قطعاً فعل و کردار فرد صالح و پرهیزکاری همچون زید بن علی نبوده است. خلاصه سخن آن که در مکتب تشیع ملاک صحت عمل و گفتار به انطباق آن با موازین ولایت و امامت است و آن میزان حقیقت و صورت و جوهر عمل و رفتار انسان خواهد بود. و اما ظاهر عمل هرچه می خواهد باشد، اعم از نماز و روزه و خمس و جهاد و حج و غیره که همان ماده و متریال احکام و تکالیف است، در پیشگاه عز ربوبی پشیزی ارزش و مقدار ندارد و ارزش و بها آنها به حقیقت و مغز و باطن آنها مربوط و منوط می شود. روی این لحاظ کمخردانی که سقیفه بنی ساعده را از افتخارات اسلام برمی شمرند و یا دوران خلافت و سلطنت بنی امیه را دوران طلایی و شکوفایی حکومت اسلامی به حساب می آورند، سخت به خطا و اعوجاج و انحراف افتادند و آنان به همین ابتلاء ماتریالیزم دینی و ظاهربینی در فتوحات و نبردها و ستیزها مبتلا گشتند و باید به تاریخ و مکتب پاسخگو باشند. آنچه تا اینجا ذکر شد نموداری بود از بخشی از فرهنگ تشیع در مورد بکارگیری و استفاده از اصطلاحات و تعابیر و رعایت ضوابط القاب و تحفظ بر مبانی تشیع و حفظ کلام و سخن از اغراق و افراط و تجاوز از حدود و حریم‌ها که صد البته آنطور که باید و شاید حق مطلب ادا نگردید. و این اجمالی است از شرح و بست بیشتر که طبعاً وضع و قاعده تألیف کتاب اقتضای آن را نمی طلبد و این بنده تمامی این مطالب را از گفتار و نوشتجاد و روش و ممشای مستفاد از حضرت علامه والد قدس الله سره آوردم و ذره ای از خود بدان اضافه ننمودم و رعایت امانت را حتی المقدور به انجام رساندم. بنابراین خوانندگان محترم مطالب مذکوره را می توانند به عنوان آرا و عقاید و مبانی آن عارف ربانی بدون کم و زیاد به حساب آورند. والله من ورائهم محیط. حال بازگردیم به تتمه مباحث جلد دوم و استمرار مطالب آن درباره ولی خدا و عارف بالله که از حیث ثبوت و اثبات توضیح داده شد و کم و بیش نسبت به شأن و شخصیت آن مطالبی معروض گردید.